Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
سلام. اگر شما هم جز به اون دسته از مخاطبایی هستین که به ترتیب قسمت های پادکست ما رو گوش نمی کنن، اولا باید بگم لطفاً به ترتیب گوش بدین. چون ما بر اساس سالهایی که قتلا توشون اتفاق افتادن جلو میریم و شما میتونید روند پیشرفت یا پسرفت پلیس یا حرفه‌ای‌تر شدن قاتلا رو اینطوری متوجه بشید. دوباره اینکه اگه قسمت قبل یعنی مهین قدیری رو گوش ندادین، بهتر اول برید اونو گوش بدین بعد بیاین سراغ این قسمت، چون این دو قسمت یه جورایی به هم مرتبطن. تو این قسمت هم دوست دارم چند تا پادکست بهتون معرفی کنم. اولی شعرکسته. اگه به شعر و شاعری علاقه دارید و دوست دارید اشعار ایرانی رو با یه صدای قشنگ و بیان درست بشنوید، پیشنهاد میکنم حتما این پادکست رو دنبال کنید. دومیش هم پادکست داستاکوه. اگه به داستانهای کوتاه علاقه دارید ولی وقت نمیکنید که اونا رو بخونید، بهتر تو زمانهای مردتون مثل وقتهایی که تو مترو هستید یا پشت فرمونید، این پادکست رو گوش بدید و از شنیدن داستانهای کوتاه لذت ببرید. خب، بریم سراغ داستان خودمون. کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه، مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی ها انتقام باشه. آدم کشی زنجیره‌ای یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل 3 نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه به قتل میرسونه. ممکنه قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیت‌های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام 3 قتل با ویژگی های مشابه رو قتل زنجیره ای میدونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناس های FBI وقوع 5 قتل رو لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل های زنجیره ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جوره مناسب بچه ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندید. در ادامه شما رو به شنیدن 14 قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو آذر 1402 منتشر میشه دعوت میکنم. قسمت 14، مینیبوس وحشت. اردیبهشت سال 88 کیمیا شجاعی، یه زن 52 ساله، از خونشون که سمت بیدستان قزوین بوده به قصد استقبال از رئیس جمهور که اون موقع احمدی نژاد بوده میره بیرون، ولی دیگه بر نمیگرده. انتظار بچه های کیمیا برای برگشتن مادرشون به خونه طولانی میشه و خانواده میرن آگاهی قزوین و خبر گم شدن کیمیا رو به پلیس میدن. فردای اون روز یعنی 17 اردیبهشت وقتی مامورا مشغول بررسی پرونده بودن، یک کشاورز قزوینی زنگ میزنه 110 و خبر میده جنازه یه زن محسن تو کمال‌آباد قزوین پیدا شد. مامورا با شنیدن این خبر میرن به محل پیدا شدن جنازه و میفهمن این جنازه همون کیمیاست که گم شده بوده. با هماهنگی قضایی جنازه کیمیا به پزشکی قانونی منتقل میشه و کارشناسا نظر میدن که اون به خاطر خفگی جونش رو از دست داده. غیر اینا مامورا تو تحقیقاتی که از خانواده مقتول میکنن میفهمن اون با خودش طلا و پولم داشته که تقریبا قیمتشون به 1-2 میلیون میرسیده. ولی وقتی جسد رو پیدا میکنن پول و طلا همراهش نبوده. از اونجایی که تا اون روز هنوز مهین قدیری بازداشت نشده بود، پلیسا فکر میکردن کیمیا هم جزو دسته همون قتلای سریالی باشه. ولی 10 روز بعد وقتی مهین رو بازداشت میکنن، اون همه قتلاشو گردن میگیره غیر از کیمیا. البته مهین تو بازجویی‌های اولیه‌اش به این قتل هم اعتراف میکنه. اما بعدش اعترافش رو پس میگیره و میگه قتل این زن کار اون نبوده. کاراگاه ها هرچی از مهین میخوان درباره قتل کیمیا شجاعی اعتراف کنه اون زیر بار نمیره و میگه نقش تو اون جنایت نداشته. حتی وقتی عکس کیمیا رو بهش نشون میدن مهین میگه اصلا همچین کسی رو تا حالا ندیده. ولی به مامورا هشدار میده حواستون باشه که یه قاتل دیگه اون بیرون هست که داره از رو دست من کپی میکنه. مامورا ولی حرفای مهین رو جدی نمیگیرن. 75 روز از پیدا شدن جنازه کیمیا گذشته و هنوز روز قتل اول تو حاله از ابهام بوده که خبر قتل دیگه به دست پلیس میرسه. 17 مرداد همون سال زن 62 ساله‌ای به اسم اقدس خلیلی که خونش تو محمدیه قزوین بوده گم میشه. جنازه اقدس تو بیابونای اطراف آبیک پیدا میشه در حالی که آثار خفگی روی گردنش معلوم بوده. تو بررسی اولیه مامورا میفهمن که مقتول به خاطر ضرب و شتم و خفگی جونش از دست داده. یه ماه بعد از پیدا شدن جسد اقدس، خانواده‌اش که از خیلی قبل خبر گم شدن مادرشون رو به پلیس داده بودن، جسدو شناسایی میکنن. خانواده اقدس به کاراگاه ها میگن که مادرشون با خودش طلاهایی داشته که قیمت گردنبنده و دستبند طلایی که باهاش بوده نزدیک 2 میلیون تومان میشده. ولی موقعی که جنازه پیدا شده بود از طلاهاش خبری نبوده. پیدا شدن این جنازه پلیس قزوین رو با چالش جدی روبرو میکنه. به خاطر اینکه اونا تازه با دستگیری مهین تونسته بودن یه نفس راحت بکشن و فشاری که افکار عمومی روشون داشت یکم کم شده. برای همین این دفعه دیگه ادعای مهین رو جدی میگیرن و کم کم باورشون میشه که با یه قاتل سریالی دیگه سر و کار دارن. تحقیقا برای پیدا کردن عامل قتل این دوتا زن ادامه داشته که گزارش یه قتل دیگه به دست پلیس میرسه. هفته شهریور سال 88 برای پلیس قزوین روز بدی بود. اون روز جنازه یاسمن نژاد دهقان، زن 57 ساله‌ای که خونش تو محله محمدیه قزوین بوده، سمت قاسم‌آباد 8 گرد کرج در حالی پیدا میشه که آثار خفگی روی گردنش معلوم بوده. طبق گفته خانواده یاسمن، اون قبل از گم شدن 500 هزار تومان پول نقد و یه سری طلا حدود 2 میلیون تومان باهاش بوده که بعد از پیدا شدن جسدش اثری از این پول نبوده. پلیس بازم هیچ سرنخی از هیچ مظنون احتمالی پیدا نمی‌کنه. این نشون میداده که همچنان زنای مسن شهر باید با وحشت زندگی کنن. البته اخبار این ماجرا خیلی کم به بیرون درس پیدا میکرد و خبرنگارا تو بایکوت خبری بودن و اجازه نمیدادن به خاطر حساسیت موضوع و برهه زمانی حساسش چیز زیادی منتشر شه. بعد از این قتل برای چند ماه اوضاع آروم میشه و اتفاق عجیبی نمیافته. تا اینکه 6 ماه بعد محترم بانو نادری 47 ساله که اصلا اهل قزوین نبود و از روستای رستم‌آباد گیلان برای عروسی یکی از فامیلاشون اومده بوده قزوین به قتل میرسه. 17 اسفند محترم از شریف‌آباد قزوین برای یه کار بیرون میره و 21 اسفند جسد بیجونش رو تو جاده بوین زهرا پیدا میکنه. نحوه قتل و دزدیده شدن طلاهاش که 3 تا انگشتر و 4 تا علنگو بوده با موبایلش که حدوداً 5 میلیون تومان بوده نشون میداده که این قتل هم به 3 تا قتل قبلی ربط داشته. مامورا همچنان دنبال قاتل مرموزی بودن که 4 نفر رو کشته بود تا اینکه 23 فروردین سال 89 یه آقای زنگ میزنه 110 قزوین و خبر میده که جنازه پیدا شده. قاتل تقریبا یه ماه بعد از قتل قبلیش، این دفعه 23 روز که از عید گذشته، کبرا میرزایی 83 ساله رو که مشکل تنفسی و قلبی داشته و بعد از نماز جماعت ظهر از یه مسجد توی محمدیه قزوین بیرون رفته بوده، کشته و جنازه‌ش رو توی باغ سمت سراحی شهر صنعتی البرز ول کرده بود. این بار هم قاتل طلاهای کبرا رو که حدود 2 میلیون میشده برداشته بوده و حتی از خیر چادر و جانمازی که با پیرزن بوده هم نگذشته بوده. به دستور سرهنگ جعفری نسب، رئیس پلیس استان قزوین، تیمای ویژه‌ای از مامورای پلیس آگاهی استان وارد عمل میشن و سری کارگروه‌های ویژه‌ای با حضور مامورای پلیس تشکیل میشه و بررسی علمی قتل با دقت بیشتر پیش گرفته میشه. بعدم به دستور اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، کارگروه ویژه قتل کشف نشده سال 88 با حضور فرمانده انتظامی استان قزوین و بازپرسای ویژه قتل، کارگاه‌های جنایی اداره آگاهی، مامورای اداره اطلاعات و سپاه تو دادستانی تشکیل میشه. اونجور که دادستان قزوین میگه، با بررسی شباهت‌هایی که تو پرونده‌ها بوده، از جمله سن قربانی‌ها که همه‌شون تقریبا مسن بودن، مدل قتل‌ها که خفگی بود و دزدیده شدن طلاهای قربانی‌ها، رسیدگی به پرونده قتل‌های سریالی، بررسی ویژه‌ای میشه و جلسه‌های مختلفی با حضور نماینده‌های کارگروه ویژه تشکیل میشه. تو 3 تا جلسه اول هیچ سرنخی از قاتل به دست نمیاد. برخلاف پرونده مهین که سرنخ‌های از قاتل تو صحنه‌های جرم مونده بود، تو این پرونده هیچ ردی از قاتل یا عامل‌های جنایت نبود. اما تو جلسه 4 یکی از مامورا اعترافای شاهدی که تو قتل 5 به اداره پلیس زنگ زده بوده رو میخونه. اون مرد گفته بوده: روز حادثه داشتم میرفتم سر کارم که دیدم یه مینیبوس سبز چند دقیقه کنار جاده وایساد و یه زن از تو ماشینش انداخت بیرون و فرار کرد. رفتم جلو، دیدم زن مرده. تو این مرحله رد چرخ ماشین که تو محل پیدا شدن اجساد قربانی ها پیدا شده بود و به آزمایشگاه جنایی میفرستن و معلوم میشه که این رد چرخ مال یه ماشین عمومی مثل مینیبوس، ون یا حتی اتوبوسه. یکم که بیشتر تحقیق میکنن، معلوم میشه که اینجای چرخ ها مال مینیبوس های فیاته. حالا مهمترین سرنخی که تو دست پلیس بوده، پیدا کردن یه مینیبوس فیات سبز رنگ بوده. ولی کاراگاه ها معتقد بودن انتشار هر جور خبر میتونه باعث بشه قاتل بفهمه بهش شک کردن و بتونه فرار کنه. به خاطر همین به دلایل امنیتی و قضایی صلاح میبینن که تو سکوت خبری و حفظ آرامش روانی تا زمان دستگیری اطلاعاتی منتشر نشه. بعد از این کاراگاه ها با داشتن همچین سرنخی خیلی سریع شروع میکنن به شناسایی کردن صاحبای ماشین های حمل و نقل عمومی و تقریبا تو 10 روز همه صاحب ماشین های عمومی شهر رو شناسایی میکنن و حتی بعضیاشون هم برای تحقیق و بازجویی میارن اداره پلیس. اما نمیتونن نتیجه مهمی بگیرن تا اینکه دومین فرضیه از سمت تیم ویژه بررسی میشه. تو تحقیقا کارگاه فهمیده بودن بین قتل 3 و 4 6 ماه فاصله افتاد. یعنی قاتل بعد از اینکه یاسمن رو تو شهریور 88 کشته تا 19 اسفند دست به هیچ قتل دیگه نزده. این موضوع میتونست چند تا دلیل داشته باشه. یکی از این دلیلا این بود که قاتل تو اون مدت تو زندان بوده باشه. برای همین کارگاه فوکوسشون رو میذارن رو کسایی که تو این مدت تو زندان بودن و صاحب یا حتی راننده مینیبوس هم بودن. از اون طرف هم مامورا گشتای نامحسوس را میندازن تا بتونن طبق مشخصاتی که شاهد از مینیبوس داده بود اونو شناسایی کنن. تو همون 10 روزی که یه سری مامور داشتن مظنونای زندانی رو بررسی میکردن، اونایی که تو گشت بودن به یه مینیبوس سبز که همه پرده‌هاش کشیده شده بود مشکوک میشن. مامورا از طریق پلاک ماشین میتونن صاحبش رو شناسایی کنن و میفهمن این مینیبوس مال مردی به اسم مهدیه. بررسی ها نشون میداد که مهدی سابقه داره و قبلا هم به خاطر مزاحمت برای خانوما و اختلافای مالی زندانی بوده. از اون طرف یه تیم دیگه هم رد گوشه موبایلی که دزدیده شده بود و میزنن و میرسن به خانومی که موبایل دستش بوده. این زن به مامورا میگه که شوهرش این موبایل رو بهش داده و گفته که اونو پیدا کرده. شوهر این زن کی بوده؟ همون مهدی، راننده مینیبوس. با این اطلاعات مامورا که احتمال میدادن به یه قدمی قاتل رسیدن، تمام حرکاتش رو زیر نظر میگیرن و میفهمن این مرد بیشتر جلوی زنای مسن که منتظر تاکسی یا اتوبوسن وای میسه و اونا رو سوار میکنه. شاید الان دیگه تو سطح شهر کسی مینیبوس نبینه، ولی قدیما سوار شدن مینیبوس مثل سوار تاکسی های ون امروزی شدن بود و همه به عنوان ماشین عمومی ازش استفاده می کردن. یعنی یه چیز عجیبی نبود که کسی سوار مینیبوس به عنوان تاکسی بشه. کاراگاه ها از صبح شنبه 25 اردیبهشت مینیبوس مهدی رو زیر نظر میگیرن و میفهمن اون بعد از کارش تو خیابونای شهر دنبال زنای محسن یا پیره. صادقی دادستان قزوین تو این مرحله برای اینکه شکش به یقین تبدیل بشه تصمیم میگیره تومه سر راه مهدی قرار بدن. اما با توجه به روحیه خشنی که ازش سراغ داشتن احتمال میدن خطر جون تومه رو تهدید کنه. به خاطر همین منصرف میشن. ولی بعد از 12 ساعت تعقیب و مراقبت، بالاخره ساعت 5:30 صبح یک شنبه 26 اردیبهشت متهم که اسم کاملش مهدی فرجی بوده دستگیر و به اداره آگاهی منتقل میشه. یعنی دقیقاً یک سال بعد از دستگیری مهین قدیری. مهدی فرجی 38 ساله و معروف به ناصر تو شهرک مینو قزوین مستجر بوده. همون جایی که گفته شده مهین قدیری هم زندگی میکرده. عجیبه. شاید هم اشتباه خبریه به خاطر تداخل پرونده ها. مهدی 11 سال بوده که ازدواج کرده و یه پسر 10 ساله هم داشته. اون تا راهنمایی بیشتر درس نخونده بوده و بعدش هم درسشو ول کرده بوده و مجبور بوده که کار کنه. به خاطر اینکه همیشه مشکل مالی داشته. اون تو بازجویی اولیه خیلی خونسرد و آروم به نظر می رسیده و چیزی رو گردن نمی گرفته. اما عصر همون روز سکوتش رو می شکنه و به قتلاش اعتراف می کنه. مهدی تو مرحله اولیه بازجویی میگه انگیزش از این قتلا وجود یه نیروی شیطانی بوده که اونو مجبور به این قتلا می کرده. بعد از اینکه اعتراف می کنه تو یه روز می برنش سر 3 تا از صحنه های جنایتش رو اون بازسازیشون می کنه. اون تو اعترافاش میگه:
متولد یکی از روستاهای اطراف قزوینم. بعد ازدواج رفتم قزوین و تو یه خونه اجاره‌ای جا گرفتم. با مینیبوسم مسافرکشی می‌کردم. درآمدم بد نبود. اما وقتی ماشینم به خرج افتاد، مجبور شدم دزدی کنم تا خرج ماشینو در بیارم. برای همینم وقتای بیکاری مثل مسافرکشا تو خیابونا میچرخیدم و زنای پیر یا همین سنبالا‌ها رو سوار می‌کردم. چون میدونستم که بیشتر زنه پیر تله زیادی با خودشون دارن و مقاومت کمتری هم میتونن بکنن. برای همین وقتی سوارشون میکردم یه جای خلوت به بهونه خرابی ماشین نگه میداشتم و بعد از در دیگه مینیبوس میمدم تو ماشین و یهو به سمتشون حمله میکردم و با دست محکم میکوبیدم تو سر و صورتشون. بعد میکشوندمشون تای مینیبوس و همونجا خفشون میکردم.
مامورا تو بازجویی از مهدی ازش میپرسن دلیل اینکه اینطوری خانمای محسن رو میکشتی چی بوده؟ اونم جواب میده:
تمام قتلای مهین قدیری و دادگاهش از روزنامه دنبال میکردم. دلیل اینکه بین قتلام چند ماه فاصله افتاد این بود که فهمیدم مهین رو گرفتن، چون میخواستم قتلامو بندازم گردن اون. حتی بعد قتل سومم منصرف شدم و دیگه نمیخواستم کسی رو بکشم. اما قبل عید به خاطر مشکلات مالی و خرج و مخارج زندگی مجبور شدم دزدی و قتل رو دوباره شروع کنم. با خودم میگفتم اگه یه زن تونسته این کارا رو بکنه، خب حتما منم میتونم. برای همین پردای مینیبوس رو همیشه میکشیدم که توش معلوم نباشه. بس صبر میکردم تا یه جایی پیدا کنم و جنازه ها رو بندازم از ماشین بیرون.
باید بدونید که به دلیل بایکوت خبری مهدی تا یه جای خبر نداشته که مهین بازداشت شده و فکر میکرده اینطوری میتونه راحت قتلاشو بندازه گردن قاتلی که نمیشناخته. خیلی زرنگ بوده. صادقی تو بازجویی ازش میپرسه چرا بین قتل سوم و چهارم 6 ماه فاصله انداختی؟ اونم میگه یهویی از کاری که میکردم پشیمون شدم و نمیخواستم دیگه تکرار کنم. ولی شیطون بود که کنترلم میکرد و مجبورم میکرد که این قتلا رو انجام بدم. بعد از بازجویی و اعترافای اولیه مهدی و اصرارش به اینکه شیطون تو بدنش میرفت و وادارش میکرده دست به این قتلا بزنه، ازش معاینه پزشکی میشه ولی نتیجه معاینه ها نشون میده که اون تو صحت و سلامت عقلی بوده و تمام قتلاشو با برنامه ریزی قبلی انجام میداده و هیچ اختلال و جنون آنی هم نداشته. متهم بعد از اینکه صحنه‌های جرم رو بازسازی می‌کنه به زندان میره و پرونده‌اش هم بعد از آخرین دفاع با صدور کیفرخواستی مبنی بر تقاضای 5 بار قصاص به دادگاه کیفری استان قزوین فرستاده میشه. بعد از این اعترافا یه جلسه پرسش و پاسخ بین دادستان قزوین و خبرگزاری تشکیل میشه. صادقی توی این جلسه درباره نحوه قتل‌ها به خبرنگارا میگه قاتل همه قتلاشو تو مینیبوسی که همه شیشه هاشو با پرده پوشونده بود انجام میداد. اون روحیه خیلی خشنی داشته. توی دو مورد این خشونت و ضرب و جر بین قربانیاش بیشتر دیده شده. بعد از قتلم طلاهای مقتولاشو میدزدیده و قربانیاشو تو جاهای مختلف ول میکرد. این مرد تو بازجوییاش گفته که توی یکی از قتلاش بعد از اینکه جنازه یکی از قربانیاش رو یه جای خلوت ول میکنه از تو عکسی که توی کیف متهم بوده میفهمه که این مقتول یکی از آشناهای خیلی دورشون بوده. بازم معلوم نمیشه کدوم یکی از این مقتولا فامیلشون بوده. صادقی میگه نتایج معاینه‌های اولیه از قاتل نشون میده اون مشکل روانی نداشت و با آرامش جنایتاشو انجام داده. حتی توی یه مورد با خونسردی حدود 2 ساعت با جنازه مقتولش تو شهر میگشته تا یه جای مناسب برای انداختن جسد پیدا کنه. صادقی توی این جلسه میگه متاسفانه توی یه مورد شاهد تجاوز به یکی از مقتولا هم بودیم. این مورد تجاوز توی منابع خبری کمتر بهش پرداخته شده و اون بخش از خبرام که این مورد رو تایید کردن هیچ کدوم اسمی از این که کدوم یکی از قربانیا بوده نبردن. اینم بیشتر به خواست خانواده مقتول بود و اینکه نمیخواستن به خاطر حفظ آبروشون اسمش معلوم بشه. متاسفانه این طرز فکر هنوزم تو جامعه ما هست که فکر میکنیم اونی که بهش تجاوز شده آبروش میره. در صورتی که مسلم شخص متجاوز مقصر و اونه که باید محکوم بشه. این طرز برخورد با تجاوز من یاد فیلم ابلق نرگس آبیار میندازه. اگه فیلمو ندیدین و قراره ببینین این تیکر رو بزنه جلو چون ممکنه اسپویل بشه. تو این فیلم هم به شخصیت اصلی که اسمش راحل است تجاوز میشه و اولش اون به همه میگه این اتفاق براش افتاده. ولی بعدش ته اتفاقای دیگه و به خاطر آبروی بقیه و خودش بهش فشار میارن که بگه دروغ گفته که شوهر خواهر شوهرش میخواسته بهش تجاوز کنه و اونم مجبور میشه قبول کنه و حقیقت رو نگه. توی فیلم الافزار ساخته کاظم دانشی هم این فشار رو روی قربانی تجاوز میبینه. ولی اینجا کاراکتر اصلی برخلاف فیلم ابلق از موضعش پایین نمیاد. حتی اگه قرار باشه به ضرر خودش و خانوادش تموم بشه. اولین جلسه دادگاه مهدی فرجی 27 شهریور سال 89 ساعت 10 صبح تو دادگاه انقلاب قزوین با حضور خانواده قربانی ها به صورت علنی برگزار میشه. قبل از اینکه بریم سراغ جلسات دادگاه بد نیست یک کوچولو هم از حال و هوای سیاسی اجتماعی فرهنگی اون دوره براتون صحبت کنم. برای کسایی که این اولین قسمتیه که دارن از پادکست ما گوش میدن باید یه توضیح بدم که چرا این کارو میکنیم. دلیلش اینه که فکر میکنم اگه مخاطب بتونه با حوادثی که باش خاطره داره ارتباط برقرار کنه راحت تر میتونه درک کنه که اون زمانی که قتل داشتن اتفاق میافتادن حدوداً کی بوده و خودش داشته اون سالا چی کار میکرده یا چه تجربیاتی داشته. خب از لحاظ فضای سیاسی حال هوای مملکت هنوز تو سال 89 ملتهب و متشنج بود و هر از گاهی یه راه پیمایی در راستای اعتراضای سال 88 شکل میگرفت. توی بهمن سال 89 بعد از قیام مردم مصر و تونس میرحسین موسوی و مهدی کروبی درخواست مجوزی برای شرکت مردم تو تظاهرات حمایتی از مردم این دوتا کشور تو تاریخ 25 بهمن میکنن که هیچ وقت این مجوز صادر نمیشه. ولی طرفدارای این جنبش تو اون روز بیرون میان و درگیری هم بین نیروهای حکومتی و جنبش سبزی ها بالا میگیره. تو اون روز دانشجوی 26 ساله رشته هنر به اسم سانه جاله سمت خیابون امیراکرم به خاطر اصابت گلوله کشته میشه. منابع خبری معترضا جاله رو یکی از تظاهرکننده ها معرفی میکنن که به دست نیروهای امنیتی کشته شده. از اون طرف هم رسانه های حکومتی ادعا میکنن جاله از اعضای بسیج بوده و توسط عوامل فتنه‌گر و گروهک مزدور و تروریستی منافقین به قتل رسیده. رامین پرچمی بازیگر در پناه تو هم تو تظاهرات 25 بهمن دستگیر میشه و میبرنش اوین. در نهایت اوایل اسفند سال 89 حصر خونگی میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی شروع میشه و با قطع شدن صدای رهبرای این جنبش طرفداراشون هم کم کم دست از فعالیت برمی‌دارن. اتفاق مهم دیگه‌ای که اون سال میفته ترور دو تا از دانشمندای فیزیک هسته‌ای بوده. این ترورا جداگونه بودن و یکیشون سمت بلوار ارتش اتفاق میفته و یکی دیگه سمت ولنجک. دکتر مجید شهریاری استاد دانشگاه شهید بهشتی تو این ترور کشته میشه و دکتر فریدون عباسی از این ترور جون سالم به در میبره. ماجرای قتل تو میدون کاج هم تو این سال اتفاق میفته. قتلی که جلوی چشم یه عالم آدم اتفاق افتاد و هیچ کس حتی پلیس هم دخالتی نکرد. تو فصل دوم پادکستمون حتما سراغ این پرونده هم میریم. فیلمایی که اون سال اکران میشنم از پیوان نجیبی است کاهانی، جدای نادر از سیمین فرهادی که تونست برنده اسکارم بشه، برنگ ارغوان حاتمی کیا که آخرای سال 88 بعد از 5 سال توقیف اکران شد، سن پترزبورگ افخمی که البته دلیل موفقیتش این بود که برادران قاسم خانی اونو نوشته بودن و یه کمدی مورد پسند بین مردم بود که هنوزم یه سری شوخیاشو بین آدما میبینیم. و یه فیلم دیگه که خیلی سر و صدا کرد پایان نامه ساخته حامد کلاهداری بود که اومد همه اتفاقای جنبش سبز و وارونه نشون داد. حامد کمیلی بازیگر این فیلم سال بعدش از مردم بابت بازی تو این فیلم تو برنامه رضا رشیدپور عذرخواهی کرد. تو اون سالا یه سری فیلم هم به صورت غیر قانونی بین مردم پخش شد که کپی برابر اصل کیارستمی و کسی از گربه های ایرانی خبر نداره قبادی هم جزو این فیلم ها بودن. داستان گربه های ایرانی هم راجب موسیقی زیرزمینی بود که برای زمان خودش خیلی جذاب بود. کلن تو این سالا موسیقی زیرزمینی و رپ خیلی بین مردم ترند میشه و خواننده های مثل هیچکس و یاس و بهرام و زدبازی محبوبیت بیشتری از خواننده های پاپ داشتن. البته کاوه یغمایی یا گروه دویز که خوانندهشون کاوه آفاق بودن تو سبک راک فعالیت میکردن و محبوبیت زیادی پیدا کرده بودن. سریال مهم اون سال هم مختار بود. یه برنامه تلویزیونی هم اون سال خیلی بین اهالی هنر محبوب میشه به اسم دو قدم مانده به صبح با اجرای جذاب محمد صالح حلا که میومد تو این برنامه با هنرمندای تئاتر و تجسمی و شاعرها صحبت میکرد و آثارشون رو معرفی و نقد میکرد. خب بریم سراغ داستان خودمون.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
گفتیم که اولین جلسه دادگاه مهدی فرجی 27 شهریور سال 89 تو دادگاه انقلاب قزوین برگزار میشه. ساعت 10 صبح مهدی فرجی با مامورای محافظ زندان به سالن اجتماعات دادگستری استان قزوین آورده میشه. تو شروع جلسه محاکمه قاضی لشگری نماینده دادستان به جایگاه میره و مدارکش علیه مهدی متهم ردیف اول این پرونده برای دادگاه میخونه و میگه گزارش قتل‌های خشنی که مهدی انجام داده بود اولین بار 12 اردیبهشت سال گذشته به دست مامورا میرسه. اون موقع همه فکر میکردن این قتل‌ها کار مهین قدیریه که به جرم چند تا قتل سریالی دستگیر شده بود. اما بعد از بررسی دقیق فهمیدیم به جز مهین یه قاتل سریالی دیگه هم هنوز داره آدم میکشه. بر همین تلاشمون رو برای دستگیری قاتل شروع کردیم. اولین قربانی کیمیا شجاعی خانم 52 ساله‌ای بود که جنازه‌شو کنار جاده ول کرده بودن و طلاهاشو که به گفته خانواده 6 تا علنگو، 2 تا گردنبند و 3 تا انگشتر که قیمت تقریبیشون نزدیک 2 میلیون تومان بوده دزدیده بودن. دومین قربانی اقدس خلیلی 63 ساله ساعت 9 صبح 14 مرداد سال گذشته از شریف آباد دزدیده شده بود و 3 روز بعد جنازه‌اش طرفای جاده مکسال پیدا میشه. جنازه به خاطر حمله حشرات و گرمای هوا قابل شناسایی نبود و خانواده اقدس ایشون از روی لباس و مشخصهای ظاهری شناسایی میکنه. 3 تا علنگو، یه انگشتر و یه جفت گوشواره هم از این قربانی دزدیده شده بود. این دوتا پرونده خیلی شبیه هم بودن. چند وقت بعدم سومین جنازه پیدا میشه. یاسمن نژاد دهقان 58 ساله سومین قربانی بود که 7 شهریور از بیدستان دزدیده میشه و همون روز جنازش سمت جاده قاسم آباد هشتگرد توی رودخونه پیدا میشه. روی جنازه یک کفپوش مینیبوس بود که یکی از سرنخهای پلیس برای باز کردن گره این پرونده بود. 20,000 تومان پول و یه علنگو هم از یاسمن دزدیده بودن. قربانی چهارم محترم بانو نادری 47 ساله بود که 19 اسفند سال 88 تو محمدیه قزوین گم میشه و 2 روز بعد جنازه‌اش در حالی که طلاها و موبایلش هم دزدیده بودن تو جاده معاینه فنی پیدا میشه. در نهایت پنجمین جنازه 23 فروردین امسال سمت جاده بوئین زهرا پیدا میشه. اونجور که مدارک پرونده نشون میداد اسم این مقتول کبرا میرزایی بود و جنازش توی گودال نزدیک یه باغ ول شده بود که صاحب باغم پیداش کرده بود. موبایل و 6 تا علنگو این خانم که نزدیک 5 میلیون تومان ارزش داشتن هم دزدیده شده بود. کبرا هم به همون شیوه قبلی یعنی خفگی کشته شده بود. نماینده دادستان ادامه میده بازپرس از همون قتل اول دستور ردیابی تلفن همراه دزدیده شده رو صادر میکنه و وقتی جنازه های دیگه هم پیدا میشن ردیابی موبایل همه مقتولین رو تو دستور کارش قرار میده تا اینکه پلیس موفق میشه رد یکی از این تلفن ها رو پیدا کنه. این تلفن دست خانم جوونی بوده. وقتی از این زن بازجویی میکنن معلوم میشه موبایل شوهرش مهدی بهش هدیه داده. مهدی صاحب یه مینیبوس فیات سبز رنگ بود. وقتی که بازداشت شد و بردنش آگاهی تو همون تحقیقای اولیه به قتلش اعتراف میکنه و جزئیات همه اونا رو هم توضیح میده. نماینده دادستان میگه متهم اومده بوده کیف یکی از مقتولاشو برداشته بود و به عنوان ساک ابزارالات ماشینش ازش استفاده میکرده. واقعا بیخیال بوده. اون بعد از به قتل رسوندن زنای بیگناهی که به عنوان مسافر سوار مینیبوسش میشدن علنگوهاشون رو از دستشون با قیچی میشکونده و در میآورد و بعد اجسادشون رو یه گوشه ول میکرد. این آقا طلاها رو به 3 تا طلا فروش فروخته که الان هر 3 تاشون تو دادگاه هستن. وقتی هنوز قاتل دستگیر نشده بود و تحقیقا ادامه داشت به طلا فروشا اطلاع داده بودن یه قاتل سریالی در حال فعالیت و پلیس ازشون خواسته بود بدون فاکتور طلا نخرن. اما این 3 نفر طلاهایی رو که معلوم بود دزدی خریده بودن. من به عنوان نماینده دادستان برای مهدی متهم ردیف اول پرونده با توجه به مدارک موجود از جمله خونای کشف شده کف مینیبوس متهم، پیدا شدن کیف چند تا از مقتولا توی ماشین ایشون و بازسازی صحنه جنایت ها توسط ایشون و تایید سلامت روحی روانی مهدی از سمت کارشناسای پزشکی قانونی از دادگاه برای متهم به اتهام ارتکاب 5 فقره قتل عمد درخواست 5 بار قصاص و مجازات قانونی برای اتهام سرقت رو دارم. همچنین برای 3 نفر طلا فروشی که از متهم طلاهای دزدی خریده بودنم درخواست صدور حکم به اتهام مال خری رو دارم. بعد از صحبت‌های نماینده دادستان اولیای دم 5 تا مقتول به ترتیب به جایگاه میرن و برای مهدی تقاضای قصاص میکنن. بعدم همه اونا از دادگاه میخوان غیر از اعدام متهم تو ملأ عام خریدارای طلاهای دزدی هم مجازات بشن چون اونا هم تو این قتلا نقش داشتن. بعد از صحبت‌های خانواده‌ها 3 تا مرد طلا فروش به جایگاه میرن از خودشون دفاع میکنن. اونا اتهاماشون رو قبول نداشتن و میگفتن از دزدی بودن طلاها هیچ خبری نداشتن. یکی از متهما میگه من اصلا قاتل رو نمیشناسم. تو مغازه من دوربین مداربسته هست و چند بار از مامورای پلیس خواستم برای اینکه حرفم ثابت بشه فیلم‌ها رو بازبینی کنن اما اصلا توجهی به حرفام نکردن. امان از این دوربینایی که هر وقت نیاز باشه بهش رجوع میکنن و هر وقت صلاح نباشه حذفش میکنن. دو تا متهم دیگه هم میگن برگه اختار اتحادیه مال وقتی بود که قتلای مهین قدیری اون موقع داشت اتفاق میافتاد. ما هم نمیدونستیم همزمان باهاش یه نفر دیگه هم داره قتل انجام میده. واقعا چه دلیل قانع کننده ای. حرفای این متهم و با واکنشای تند اولیای دم مقتولا و مهدی متهم ردیف اول پرونده روبرو میشه. اولیای دم میگن اگه این طلا فروش و موضوع به پلیس خبر میدادن یا اگه از مهدی خرید نمیکردن قتل اتفاق نمیافتاد. مهدی هم به طلا فروشا میگه من 5 تا قتل انجام دادم و منکر هیچ کدومشون هم نشدم. شما هم صادقانه به جرمتون اعتراف کنید و بگید طلاها رو از من خریدین. اینجا یکم جو دادگاه متشنج میشه که قاضی با آروم کردن خانواده ها از مهدی میخواد که به جایگاه برو از خودش دفاع کنه. وقتی مهدی به جایگاه میره قاضی بهش میگه شما متهم به مباشرت در 5 فقره قتل عمد و سرقت طلا و جواهرات خانوما هستید. آیا اتهامات خودتون رو قبول دارید؟ متهم میگه قبول دارم.
بله قبول دارم، شرمنده‌ام. اما باور کنید هیچ انگیزه‌ای برای کشتن زنا نداشتم.
قاضی میگه پس چرا این زنا رو کشتی؟ مهدی میگه
یه نیروی شیطانی بهم دستور میداد چیکار کنم. من به خاطر این نیرو زنا رو میکشتم و از خودم هیچ اراده‌ای نداشتم.
قاضی میپرسه پس چرا بعد از کشتن این خانم دزدی هم میکردی؟ مهدی میگه
بعد از کشتن خانوما با حالت عادی برمیگشتم. طلاهاشون رو برمیداشتم تا کس دیگه اونا رو بر نداره.
قاضی میگه طلاهایی که میدزدی و چیکار میکردی؟ اونم جواب میده
طلاهای یکی از کسایی که کشتم و گم کردم. اما طلاهای 4 تا زن دیگر رو به واسطه دومادمون و یکی از دوستام بردیم پیش یه طلافروش و بدون فاکتور آبشون کردیم.
قاضی میگه در مورد دزدیدن موبایل مقتولین چی داری بگی؟ نهتی میگه
یه روز خانومم گوشی رو تو ماشینم دید، گفت بدش به من. منم گفتم گوشی مال یکی از دوستامه، اما چون ازش خوشت اومده یکی عینشو برات میخرم. بعدش هم همونو دادم بهش.
قاضی میگه در مورد اینکه چجوری قربانیاتو سوار ماشین میکردی توضیح بده. مهدی هم میگه
الان چیزی یادم نمیاد، نمیتونم ماجرای قتل رو اونطوری تعریف کنم. من کنترلی رو رفتارم نداشتم.
قاضی میپرسه از کشتن خانم لذت میبردی؟ ولی مهدی میگه
کشتن زنها برام لذتی نداشت چون ناخواسته این کارو میکردم.
قاضی میگه اگه قتل ناخواسته بود چرا فقط زنا رو میکشتی؟ اونم جواب میده
برای اینکه بیشتر مسافرام زن بودن، مردم معمولا زود پیاده میشدن. وقتی با یه زن تو ماشین تنها میشدم یهو این حس بهم دست میداد.
در نهایت قاضی میگه اگه دفاعی از خودت داری انجام بده. مهدی هم میگه
همه اتهامامو قبول دارم و باید بگم تو بازجویی هیچ فشاری هم روم نبود. از همون روز اولم به جرمام اعتراف کردم. به اولیای دمم حق میدم درخواست اشد مجازات رو داشته باشن و خودم هم دلم میخواد زودتر اعدام بشم. من در حقشون بدی زیاد کردم و میدونم جای هیچ بخششی وجود نداره، اما میخوام حرفمو باور کنن. وقتی این قتلا رو انجام میدادم اصلا تو حالت عادی نبودم. حتی تو این چند سال زندگی مشترکم 3 بار خواستم زنمو خفه کنم، هر بارم صابخونمون اون دستم کشید بیرون. وقتی کسی تنها تو ماشینم میشست جنون بهم دست میداد و نمیتونستم خودم رو کنترل کنم و میزدم میکشتمش. دلیل کشتنم این نبود که طلاهاشون رو بدزدم، برای رد گم کردن این کارو میکردم، نه برای پول درآوردن. انگار یه نیروی به من میگفت این کارو بکن. وقتی این قتل رو انجام میدادم تو حالت عادی نبودم اصلا.
همون موقع یکی از اولیای دم مقتولا به روند دادگاه اعتراض میکنه و میگه این آدم باید هر چه زودتر مجازات بشه. اگه قبلا قاتلا رو تو ملأ عام زود اعدام میکردین، حالا این قاتلای سریالی جدید وجود نداشتن تا داغ عزیزامون رو به دلمون بذارن. از اونجایی که ایشون به تذکرای پی در پی قضات توجه نمیکنه و جو دادگاهو به هم میریزه، رئیس دادگاه مجبور میشه از دادگاه اخراجش کنه. بعد از اینا وکیل مدافع متهم به جایگاه میره، از موکلش دفاع میکنه. اون میگه مهدی جوون 37 ساله ای که 5 زن بیگناه به قتل رسونده و هیچ دفاعی از اون در زمینه قتل ندارم که به دادگاه ارائه بدم. اما چند تا نکته مهم وجود داره که باید مورد توجه قرار بگیره. یکی از این موردا اینه که اگه طلا فروش حاضر نمیشدن مال دوزی رو که تو دوزی بودنشون شکی نبوده و بریده شدن علنگوها دوزی بودنشون رو تایید میکرده بخرن، متهم دیگه قتلای بعدیش رو مرتکب نمیشده. دوم که موکل من از نظر روحی دچار جنونه. ایشون اقدام به قتل همسرش هم کرده. من به عنوان وکیل ایشون تقاضا دارم مسئله سلامت روانیش هم یه بار دیگه مورد بررسی قرار بگیره. به خاطر اینکه از نظر من ایشون سالم نیست. آخر جلسه هیئت 5 نفر قضات تشخیص میدن باید در مورد 3 تا مرد طلا فروش که طلاهای دزدی خریده بودن تحقیقات بیشتری انجام بشه و نقش اونا تو جرم مشخص بشه. به خاطر همین جلسه دادگاهو تجدید میکنن و ادامه رسیدگیشو به هفته مهر موکول میکنن. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جنایت دومین قاتل سریالی زنای قزوین روز چهارشنبه 7 مه تو سالن دادگستری استان قزوین به ریاست قاضی افروز به صورت علنی برگزار میشه. افروز همون بازپرسی بود که پرونده مهینم دستش بود، یادتونه دیگه. اگه دوست دارید بدونید افروز چه شکلیه، بهتر مستند مهین رو ببینید. تو این جلسه که اولیای دم مقتولا، خبرنگارا و دانشجوهای وکالت و کارشناسای دادگستری هم اومده بودن، قرار بود بیشتر به اتهامای طلافروشایی که اموال دزدی رو از قاتل خریده بودن رسیدگی بشه. تو شروع جلسه محمد باقری وکیل یکی از اولیای دم به جایگاه میره و میگه اولیای دم مقتولا هیچ جوره حاضر به بخشیدن قاتل نیستن و از طلافروشایی که با خرید طلاهای دزدی باعث تشویق و ادامه ارتکاب جنایت شدن هم شکایت دارن. باقری درباره ادعای وکیل متهم درباره نداشتن تعادل روحی قاتل موقع انجام جنایتاش میگه اظهارهای وکیل متهم درباره نداشتن سلامت روانی برای بیگناه نشون دادن قاتل فقط یه راه برای فرار از جرمه. برای اینکه تعادل روانی متهم تو معاینه های پزشکی قانونی ثابت شده، برای همین از محضر دادگاه تقاضا دارم برای جلوگیری از اطاله دادرسی نسبت به عکس آخرین دفاع متهم و صدور رأی نهایی اقدام کنم. بعد از اون متهم به جایگاه میره و درباره جزئیات قتلش بیشتر حرف میزنه. اون میگه
تو همه قتلا فقط کشتن کبرا همون پیرزنه از همه برام راحت تر بود. محترم خیلی مقاومت کرد و مجبور شدم ضربای زیادی به سر و صورتش بزنم. من آدم عصبی و بد اخلاقیم، جوری که اگه یه قاشق تو خونه بیفته زمین و صدا بده داد و بیدادم در میاد. ولی موقع قتل خیلی خونسرد بودم، اونقدر که برای کشتن یکی از این زنها حدود 2 ساعت تو شهر چرخیدم تا یه جای خلوت درست حسابی پیدا کنم. یهو دیدم رسیدم نزدیک دهاتمون، برای همینم رفتم خونه مادرم و نزدیک 3 ساعت اونجا موندم. جنازه‌ام تو ماشین بود، حتی در ماشینم قفل نکرده بودم. بعدش وقتی هوا تاریک شد جنازه رو یه جای خلوت انداختم و رفتم. بعد کشتن زنها یه آرامش عجیبی پیدا می‌کردم، احساس خوبی داشتم.
بعد از اون دوتا از طلافروش ها وکیلشون برای دفاع از خودشون به جایگاه میرن. یکی از طلافروش ها میگه حرفا و اتهام های قاتل دروغه و به خاطر این حرفا رو میزنه که ما قدیما با یکی از فامیلاشون مشکل داشتیم. یکی دیگه از طلافروش ها میگه خیلی از طلافروش ها به خاطر معرفی آدم های معتمد یا آشنا طلاهای بدون فاکتور بر میدارن. درسته که مسئولای انتظامی و قضایی میگن خرید هر طلایی بدون فاکتور جرمه، ولی پیش میاد که خیلی از آدم ها فاکتور طلای خودشون رو گم کرده باشن یا اصلا طلایی که برای فروش آوردن کادو بود و فاکتور نداشته. پس تکلیف کسی که میخواد طلاشو بفروشه ولی فاکتور نداره چی میشه؟ وکیل این دوتا طلافروش میگه از اونجایی که خرید طلا بدون فاکتور و بی‌توجهی به هشدارهای پلیس تو این جور موارد از نظر قانون جرم محسوب نمیشه، برای همین از رئیس دادگاه تقاضا دارم نسبت به تبرئه موکلام اقدام کنه. تو این جلسه اتهام طلافروشا بهشون تفهیم میشه. بعد از اون رئیس دادگاه میگه ادامه موضوع مطرح شده تو دادگاه غیر علنی بررسی میشه، برای همین از خبرنگارا میخواد که سالن رو ترک کنن. احتمالاً می‌خواستن اون مورد تجاوز رو بررسی کنن. بعد از اینکه خبرنگارا بیرون میرن، دادگاه به صورت غیر علنی برگزار میشه. اطلاعات دیگه‌ای راجع به رأی که برای طلافروشا تو این جلسه صادر کردن وجود نداره. در آخر هم هیئت قضات میگن حکم نهایی متهم تا هفته آینده اعلام میشه. بعد از گذشته یه هفته اعلام میشه بر اساس رأی صادر از سمت شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین که به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تایید شعبه ششم دیوان عالی کشور هم رسیده، متهم به 5 بار قصاص نفس به صورت علنی بنا به درخواست اولیای دم مقتولان، تعامل 2 سال حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و رد اموال مسروقه به اولیای دم محکوم شده است. بعد از استیزان حکم مجازات قاتل از طرف رئیس قوه قضاییه، پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای قزوین فرستاده میشه. پنجه خرداد سال 90 ساعت 4 صبح پنجشنبه در بزرگ آهنی زندان چووین در باز میشه و ون پلیس در حالی که ماشین دیگه هم اسکورتش میکرد از در اصلی ندامتگاه مرکزی قزوین بیرون میره. چند دقیقه بعد ماشینا میرسن به مقر پلیس آگاهی و مهدی فرجی، دومین قاتل سریالی زنای قزوین، در حالی که دست و پاش با زنجیر بسته بود از ماشین پیاده میشه. اونجور که از قیافش معلوم بود انگار ترسی از مرگ نداشت و خیلی خونسرد. 3 روز بود که دیگه مطمئن شده بود اجرای حکم 5 بار قصاصش از طرف رئیس قوه قضاییه نهایی شده. تو این 3 روز تو قرنطینه بود و به شدت ازش مراقبت میشد. حالا آورده بودنش آگاهی تا اول حکم 74 ضرب شلاقش اجرا بشه. بعد از اینکه حکم 74 ضرب شلاق اجرا میشه، هنوز ساعت 5 صبح نشده بود که مهدی زنگ میزنه به زن و پسر 10 سالش. با اینکه سعی میکرد خیلی خونسرد رفتار کنه، ولی وقتی برای آخرین بار با پسرش خداحافظی میکنه، گریش میگیره. یه ساعتی به متهم وقت میدن تا با خودش تنها باشه که اونم شروع میکنه به توبه کردن. ساعت 6:30 دوباره با دست و پای بسته سوار ونی که شیشه هاش دودی بوده میکننش و میبرنش محل اجرای حکم که اولین قتل اونجا اتفاق افتاده بود. تنها کسی که از خانواده قاتل اونجا بوده برادر مهدی بوده که بین سیل جمعیت آدمایی که همه جمع شده بودن و با موبایلاشون فیلم میگرفتن و منتظر لحظه اعدام بودن وایساده بوده. اینکه آدما میرن جمع میشن تا لحظه جون دادن یک کسی رو ببینن هم خودش خیلی جای بحث داره، چه برسه به فیلم گرفتن و پخش کردنش. مسئولای قضایی و انتظامی از جمله رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب قزوین و معاونای رئیس کل دادستان، رئیس زندان مرکز قزوین و نماینده های از نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، سازمان تبلیغات اسلامی و یه سری از خبرنگارا برای اجرای حکم اونجا جمع شده بودن. وقتی متهم از ماشین پیاده میشه، جمعیتی رو میبینه که از چند ساعت قبل برای دیدن دار زدنش اومده بودن خیابون ایرانگاز قزوین، جایی که گفتیم اون اولین قتلش رو انجام داده بود. تناب اعدام پلاستیکی قرمزی بالای یه جرثقیل منتظر مهدی بود. اون برای آخرین بار برادرش رو بغل میکنه و با گریه ازش خداحافظی میکنه. اینجا قیافه آروم و خونسرد مهدی یه دفعه عوض میشه و پاش سست میشن و دستاش میلرزن. حالا دیگه مرگ توی قدمیش بود و با تمام وجودش حسش میکرد. ولی این حال خیلی طول نمیکشه و اون زود به خودش مسلط میشه و دوباره میتونه خونسردیشو حفظ کنه. جمعیت که از صبر کردن برای اجرای حکم دیگه خسته شده بودن، صداشون درمده بود و فضا اونقدر شلوغ شده بود که پلیس از کنترل کردنش عاجز شده بودن. از چند ساعت قبل که جرثقیل آورده بودن و نرده های حائل بین مردم فضا اجرای حکم رو جاگذاری کرده بودن، مامورا سعی میکردن مردم هیجان زده و خانواده های عزادار رو آروم کنن. نماینده دادستان قزوین قبل از اجرای حکم پشت میکروفون میره و میگه بر اساس رأی شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین، مهدی فرجی به اتهام قتل عمد 5 زن به اسمای کیمیا شجاعی، اقدس خلیلی، یاسمن نجات دهقان، محترم بانو نادری و کبرا میرزایی همچنین به خاطر سرقت طلا و پول قربانی ها دستگیر و با توجه به کشف اموال متهم در صحنه جرم و کشف اموال قربانی ها در خودروی قاتل، وجود خون مقتولا در خودرو، اقرار صریح متهم در جلسات متعدد، گزارش پزشکی قانونی که وجود جنون را در قاتل منفی دونست و ملاحظات دفاعیات وکیل مدافع در جلسات دادگاه، ارتکاب قتل محرز شده و به 5 بار اعدام در ملاء عام، 2 سال حبس تعزیری و 84 ضرب شلاق محکوم شد. این حکم روز 22 دی سال 89 از سمت قضات شعبه 6 دیوان عالی کشور تایید شده و با استیضان از رئیس قوه قضاییه و درخواست اولیای دم امروز در ملاء عام اجرا میشه. بعد مهدی پشت میکروفون میاد و میخواد که صحبت کنه. مهدی که صداش به وضوح میلرزید، اول شهادتینش رو میگه و بعد از مردم عذرخواهی میکنه و میگه منو به خاطر کارام ببخشید. از همه خانواده هایی که باعث عذرشون شدم حلالیت میخوام و میخوام که منو ببخشن. از خانواده خودم خواستم که بعد از مرگم هم که شده برن و حلالیت بگیرن. امروز از کرده خودم پشیمونم و به کسایی که فکر اعمال مجرمانه دارن توصیه میکنم دنبال خلاف نرن، چون آخرش پشیمونی و به سزای عملشون میرسن. اینجا مهدی گریهش میگیره و میگه ایشالله خدا توبه‌مو قبول کنه و این 5 نفر با فاطمه زهرا هم نشین کنه. حلالم کنید. شرمندم و توبه میکنم. بعد از این حرفا از چارپای بالا میره و پسر یکی از مقتولا تناب پلاستیکی قرمز رو میندازه دور گردنش. بعد پسر نوجوان یاسمن جلو میره و چارپایه رو با تمام قدرتش از زیر پای قاتل مادرش میکشه. خانواده قربانی ها مردم با دیدن این صحنه از خوشحالی داد میزنن الله اکبر. تناب دار که به جرثقیل وصل بود بالا میره تا همه شاهد اعدام این قاتل باشن. 45 دقیقه بعد بدن بیجون مهدی پایین آورده میشه و پزشکی قانونی بعد از معاینه‌اش تایید میکنه که این مرد مرده. جنازه رو میبرن تو آمبولانس و میفرستنش سردخونه. پسر کبرا میرزایی در حالی که با نفرت به جنازه قاتل مادرش نگاه میکرد به خبرنگارا میگه از اجرای حکم و پایمال نشدن خون مادرم خیلی خوشحالم. احساس میکنم بعد از مدت ها میتونم امشب نسبتا راحت بخوابیم. هیچ وقت فکر بخشیدن این جنایتکار نه به ذهن من نه بقیه اولیاء دم خطور نکرده بود. اینجوری 750 روز بعد از اولین جنایتی که مهدی کرده بود اون به سزای عملش میرسه. تو این مدت هیچ روانشناس و آسیب شناس و جرمشناسی نمیره سراغ این مجرم یا ممکنه بهشون اجازه بررسی این کیسا نداده باشن تا اینجوری انگیزه واقعیشو از جنایتاش معلوم کنن یا آسیب شناسیش کنن تا شاید اینجوری راهی پیدا شه که کمتر شاهد عزادار شدن خانواده ها باشیم. بعد از تموم شدن مراسم اعدام، خبرنگارا که تا اون موقع بیشتر تو بیخبری از این پرونده نگه داشته بودن، سراغ دادستان میرن و دلیل این سکوت خبری رو میپرسن. که دادستان هم میگه از اونجایی که این قتل‌ها با قتل‌های مهین قدیر همزمان شده بود، اول اینکه خیلی باعث رعب و وحشت بین مردم قزوین میشده و از طرف دیگه هم ممکن بوده تو دستگیری این قاتل اخلال ایجاد کنه و اون با تغییر دادن روشش پلیس رو گمراه کنه. و میگه 12 نفر دیگه هم تو طول این پرونده دستگیر میشن که تو مالخری طلاها و پولای مقتولا دست داشتن که بعد از محاکمهشون هم مال و اموال مقتولا رو به خانواده هاشون پس میدن هم هر کدومشون حکم زندان میگیرن. چیزی که شنیدین قسمت 14 پادکست نوار زرد. قبل از هر چیز باید تشکر کنم از استودیو تورنج که ما رو تو ضبط این قسمت همراهی کردن. خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دید تحلیلی به ماجراها نداریم و اگه جای نظری هم میدیم کاملا شخصیه. نکته دیگه اینه که از روز اولم گفتیم که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم، بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست‌های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجرای جنایی اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت‌هاست و خیلی هم مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنیم. شما میتونید از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون هم ما رو دنبال کنید. همونطور که اول اپیزود گفتم اگه دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه تو ایران چه خارج از ایران میتونید از طریق لینک حامی باش نوار زرد که توی توضیحات گذاشتیم این کار انجام بدید. قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما صرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزودامونم تو قسمت توضیحات اپ‌های پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه میتونید از اینجا پیداش کنید. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی میکنید. این پایان این قسمت بود، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید. We'll be right back.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.